جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. ایرانیان بر باغی از گل راه می روند. این جمله است که بسیاری از گردشگران و سفرنامه نویسانی که به ایران سفر کردند درباره خانه های ایرانی گفتند. خانه های مفروش با فرش های زیبا و رازآلود ایرانی. فرشی که قدیمی ترین نمونه کشف شده آن در جهان، فرش پازیریک، به دوران هخامنشی باز می گردد و هزاران سال است که هنرمندان ایرانی در قالی باف خانه ها به بافتن و گره زدن و چله کشیدن آن مشغولند. این صدای حمید حاجی‌زاده است، روزنامه‌نگار و کارشناس فرش در تهران.
حداقل تاریخی که برام میشه متصور شد 2500 ساله با کشف قالی پازیریک در سرزمین کنونی قزاقستان و مطابقت اون با نقش و نگارهای ایرانی به خصوص تخت جمشید مشخص شد این فرش فرش ایرانی هست و این فرش یک فرش تکامل یافته است، یعنی فرشی که در اون زمان به اوج خودش رسید، چه در بحث باف و چه در بحث نقشه و چه در بحث رنگ‌آمیزی. و این فرش شاید در این دوره هم کمتر بشه مثل اون باف، چون اون فرش بسیار فرش نفیس و تکامل یافته بوده. پس بنابراین حداقل قدمتی که میشه برای فرش بافی در ایران متصور شد 2500 ساله و در کاوش‌هایی که در مناطق مختلف ایران صورت گرفته حتی بیش از 6000 سال برای فرش بافی در ایران یا زیرانداز بافی قدمت قائل شدن.
در تقویم جهان 10 ماه ژوئن 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی است و فرش ایرانی با آن همه نقش و نگار و اسلیمی و بوتجقه و درخت و شکارگاه مهمترین نماد صنایع دستی ایران. فرشی که ایرانیان در طول تاریخ در آن نقش رویا زدند و جهان خود را ثبت کردند.
فرش‌های ایرانی دارای فلسفه خاصی هستند. یعنی نقش و نگارهای اون یک چیزی نیست که همینجور به وجود اومده باشه. اشایری که فرش می‌افتند از دور اطراف خودشون الگو می‌گرفتند، از تخت جمشید، از خیلی جاهای دیگه و اونها روی فرش خودشون می‌بافتند. این نمادها تصور و عقیده بسیاری از این آدم ها بوده، یعنی وقتی که زن بافنده داشته یک نقش مایه رو میفته به اون اعتقاد داشته و این اعتقاداتش روی فرش اومده و سالیان سال صده ها و هزاره ها منتقل شده که الان به دست ما رسیده. پس بنابراین فرش برای ما گذشته که یک زیرانداز هست، یک محصول فرهنگی و یک محصول هنری و برگرفته از قرون گذشته است.
اما این فرش، این گره گره رویاها و زیبایی و قصه های ایرانیان در طول تاریخ حالا در چه وضعی است؟ خیلی از دست‌اندرکاران هنر و صنعت فرش در ایران از روزگار فرش ایرانی گله می‌کنند. این صدای کارشناس کارکشته فرش در تبریز است که ویدئوی کامل سخنانش در وبسایت آپارات در دسترس است.
خب این باغ گل ما چیکارش کردیم؟ ادعامونه حالا پازیریک 2500-600 سال، اما ما چیکار کردیم راجبش؟ چه تبلیغی راجبش کردیم؟ چه استفاده‌ای راجبش کردیم؟ شما همه جای دنیا میبینی که فرش ایران بهترین جاها، فاخرترین جاها استفاده میشه، ولی ما متاسفانه روش مانور نمی کنیم که این مال ماست که داره استفاده میشه.
سیر نزولی صادرات، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، فقدان برنامه ریزی و توجه نهادهای مسئول و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همه سبب شده تا مثلا فرش تبریز که تا پیش از این به 11 کشور جهان صادر می‌شد حالا با افت ارزش سالانه صادراتی روبرو باشد، وضعیتی که آن را غروب و زوال فرش ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی کردند. از حمید حاجی پور، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم چه روندی طی شده که امروز فرش اعلای ایرانی در آستانه حذف کامل از بازارهای جهانی قرار دارد؟
با انقلاب اسلامی در ایران به حال دست این شرکت کوتاه میشه. شرکت سامی فرش که از زمان رضاخان تأسیس شده بوده، کار بحث فرش رو یعنی از تولید تا صادراتش رو به عهده داشته. تا دهه 70 یک صادرات بسیار خوبی در حوزه فرش داشته و بیش از 1 میلیارد دلار ما فروش فرش داشتیم، ولی که با توجه به تحریم ها، بی توجهی به بحث تولید و صادرات در ایران و خیلی عوامل دیگه و به خصوص این گرون های اخیر که رخ داده دوچار یک جور سقوط شدیم. ما سال گذشته کلا 60 میلیون دلار فرش صادر کردیم و کشورهای مثل هند و پاکستان و افغانستان و حتی ترکیه جای ما رو گرفتن در حوزه فرش و ما به شدت داریم جایگاه خودمون از دست میدیم یا به طور واضح حتی میگیم از دست دادیم.
صادرات فرش ایران که در سال 1373 خورشیدی به بالای 2 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 1398 به 69 میلیون دلار سقوط کرد و در 3 ماهه اول سال 99 هم از 6.2 دهم میلیون دلار بیشتر نشد.
قبلا رتبه 1 رو داشتیم، الان دیگه به رتبه 5 و 6 سقوط کردیم و اگر با همین روند مطمئنا تا سال بعد به زیر 10 میرسیم و نهایتاً به 10 یا 20 میلیون دلار صادرات در سال میرسیم. و اینو باید توجه کنید که ما در دهه 70 بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات داشتیم.
این نقشمایه ها که سالهای سال است در خانه های ایرانی گسترده، تاریخ و فرهنگ و هویت جامعه ایرانی است. این ترنج ها و لچک ها و نقوش اسلیمی و خطایی، این آهوان که در دشت فرش ایران هزاران سال است می دوند، نه تنها اهمیت صادراتی و اقتصادی که ارزشی هویت بخش و ملی و غرورآفرین دارند. با این حال آقای حاجی‌زاده میگوید کشورهای دیگر منطقه تلاش بیشتری برای حفظ و معرفی فرش خود کردند تا ایران که صاحب قدیمی ترین و مشهورترین فرش جهان است.
متاسفانه بسیار ضعیف عمل کردیم و این ناشی از این میشه که جامعه فرش ما تقریبا سنتی هستن، اعتقاد زیادی به بحث تبلیغات ندارن، اگر هم تبلیغاتشان به روش بسیار قدیمی، و کسانی هم که متولی این کار هستن مثل مرکز ملی فرش که در 3-4 سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد رو در طول 2 دهه گذشته داشته، هیچ شناختی از اقناع و تبلیغ و اینکه بتونن با ساخت تیزرهای مختلف، با شناسوندن دستبافت‌های ایرانی در کشورهای دیگر و حتی در پهنکده اینا در هواپیماهایی که بین المللی هستن هیچ کاری نتونسته انجام بده. و خب میگم کشورهای دیگه، شما کشور آذربایجان رو دارین که در تمام برنامه تلویزیون خودشون، در دکورای خودشون از فرش و دستبافت‌ها استفاده می‌کنن. فرودگاهشون وقتی شما میخواید داخل فرودگاه بشین نشانه هایی از میبینی.
فقط هم این نیست، نارضایتی میان قالیبافان ایرانی که مهمترین بخش پروسه تولید و آفرینش فرش هستند، ناامیدی و درآمد اندک و غیر منصفانه، فقدان هرگونه حمایت از این گروه و فضاهای اغلب غیر استاندارد قالیبافخانه ها داستان فرش ایران را غم‌انگیزتر کرده است.
بافنده ها معمولاً ضعیفترین و مقفولترین و محرومترین زنجیره در حوزه تولید فرش دستباف هستن. حقوق بسیار پایینی میگیرن. با زجری که این خانواده ها و این بافنده ها میکشیدن و حتی خانواده هایی بودن که بچه های 3-4 ساله خودشون اجاره میدن به کارگاه های قالی بافی، یعنی اون روح و روان آدم به هم میریزه. واقعا بهشون خیلی ستم ها شده و سود اصلی رو دلال و در نهایت اون تاجری که فرش رو میفروشه میبره، چون دستمزد این قالی بافای حالا زن، مرد، بچه و حتی سال خورده اونقدی نیست که بتونه گذرا زندگی کنه و معمولا با این پول بخش از زندگی خودشون میگذرونن.
قالی بافان ایرانی پس از تمام این سالها حتی از خدمات درست بیمه و درمان بهره‌مند نیستند.
ما امسال شاهدین هستیم که مجلس بیمه قالی بافی رو که یک بخشش رو دولت پرداخت میکرد کلن بودجه رو حذف کرده و قالی بافا عملا از امسال نمیتونن خودشون رو بیمه کنن و مجبورن اون هزینه بیمه رو از جیبشون بدن. خب قالی باف چقدر درآمد داره که بخواد بخشش از اون درآمد بابت حق بیمه خودش پرداخت بکنه؟
قالی باف چقدر درآمد دارد؟
دیگه براشون هم نمیصرفه که بخوان یک فرش 6 متری رو ببافن و در نهایت 1.5 میلیون 2 میلیون بگیرن و چند ماه از زمانشون رو حداقل برای یک فرش 6 متری 3-4 ماه اگر به طور کامل و مداوم بشینن پشت دار زمان میبره. پس بنابراین حقوق ماهیانشون میشه 500 هزار تومان.
چله کشیدن در کارگاه های نمور، فاقد نور کافی، ساعت ها نشستن پشت دار قالی، گره های فرش و سرفه های قالی بافان.
این چیزیه که همه خواستن کپی کنن نتونستن کپی کنن. بافنده ما جونشو میده توی قالی، ولی تو بافنده هندی این کارو نمیکنه، بافنده پاکستانی این کارو نمیکنه، بافنده چینی این کارو نمیکنه، تبتی نمیکنه، مغولی این کارو نمیکنه، ترک این کارو نمیکنه. اونا در ازای پول کار میکنن. ما بافندمون پول میگیره، ولی در این حال عشق میورزه به گره زدنش.
ایرانیان قدیمی ترین تمدنی هستند که فرش میبافتند و در خانه ها فرش داشتند. ایرانیان قرن هاست که روی باغ گل راه می روند، باغی که این روزها خورشید در آن غروب کرده و دارد خشک می شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خسروی دری هستم. خدا نگهدار.